بسم الله الرحمن الرحیم. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی توسلات و عزاداری ها در ماتم سید الشهدا امام حسین علیه السلام، اولاد و اصحاب و یاران با وفایش. مطلبی از کلمات مکنونه فیض کاشانی انتخاب کردیم، خدمتتون میخوانم و از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. طالبان تصور حقیقت را به دور باشه و یحذرکم الله نفسه میرانند تا طلب محال نکنند. در حدیث آمده تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی الله فان لکم لن تقدروا قدره. در باره نعمات خداوند بیندیشید نه در باره خدا، زیرا که شما هرگز توانایی درک عظمت او را ندارید. و عاشقان وصول حضرت را به مقام و الالله المسیر می رسانند تا در خلوتخانه حق الیقین بیاسایند. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. کسی که به دیدار خدا امید دارد بداند که وقت او از سوی خدا آمدنی است. به قول مولوی، همه عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد زمان دولت بکند خدا خدایی. و شک نیست که حضور شیء غیر از تصور حقیقت آن شیء است.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، شما کلمه خوبی رو انتخاب کردید از کتابی که همه کلماتش خوب است. مرحوم فیض کاشانی که یک عارف حکیم فقیه اخباری مسلک است، همین صفات درش، حکیم است، عارف است، فقیه است،
شاعرم هست
و فقیهی است که مسلک اخباری داره. در اخباری بودنش هم تردیدی نیست. حالا بعضی میخوان تردید کنند، بی خود تردید میکنند. بدون تردید اخباری ایشون، منتش اخباری است که فقیه هم هست، فقیه خوبی هم هست، در فقه صاحب نظره، نظریات بسیار جالبی هم در علم فقه داره. این مرد بزرگ که همطور که فرمود شاعر هم هست و شعرش هم خوبه، یک کتاب کوچکی داره که شما الان انتخاب فرمودین به نام کلمات مکنونه، که خود اون کتاب کوچک و شما هم کلمه خوبی رو از این کلمات انتخاب کردی. کلمات مکنونه یعنی کلماتی هستن که مکنونن، یعنی راز درشون هست، سر درشون هست، خیلی روشن آشکار نیست.
خود قرآن هم کتاب مکنون.
الان یه جملش هم بود که شما قرائت فرمودین. اولا با استمداد از آیات کریمه قرآن مسئله مهمی رو مطرح کرده، طالبان تصور حقیقت را. همین جمله رو معنی کنیم، کسانی که میخوان حقیقت مطلق رو تصور کنن. طالبان دیگه هر کسی، قبلا هم در این برنامه عرض کردیم که همه کس حقیقت دوست داره،
همه کس طالب یارن، چه هوشیار و
چه مست. هیچ آدمی نیست که ازش بپرسی تو حقیقت دوست داری بگه نه من دوست ندارم، ولی ممکنه به حقیقت عمل نکنه، ولی دوستدار حقیقت هست. حالا آدمایی که حقیقت دوست دارن میخوان ببینن که حقیقت چیست، خب زور میزنن تصور کنن که حقیقت چیست، اما بدانن که هرچه زور بزنن حقیقت به تصور در نمی آید. طالبان تصور حقیقت، حقیقت اونقدر بزرگی که در قالب تصور نمی گنجه. حالا چرا به تصور در نمی آید؟ تصور یعنی ادراک ذهنی.
آفرین.
و هر ادراک ذهنی هم تصور نیست و ادراکات ذهنی هم انواع داره، عقل، وهم، خیال، حکم. اما چرا ما اصلا میگیم اجازه بدید هم تصور رو من معنی کنم برای شما یا برای شنوندگان محترم؟ چرا ما به بعضی از ادراکات میگیم تصور و بعضیش میگیم تصدیق؟ تصور، کلمه تصور از باب تفعول صورته. صورت رو اگه به باب تفعول ببری چی میشه؟
تصور.
از صوره صوره یا صوره تصویرن و تصورن. صوره فعل ماضیشه، یا صوره یصور کن فلرهان در قرآن همه فعل ماضیه، تصویر و تصور هر دو مصدره، هم تصویر هم تصور. پس تصور از چه ماده ساخته میشه؟ از صوره.
صورت.
تصور کردن فکریست و ادراکیست که صورت داره، شکل داره. الان شما میدونید در اتاق زندگی در فلان کتاب تاخچه چه کتابی نهفت. الان که اینجا نشستی میتونی اتاق خوابتو تصور کنی؟ نمیتونی تصور کنی؟ تصور میکنی یعنی چنین صورتی از اون اتاق در ذهن شما هست. هرچی که دیدی و در حافظه سپردی، صورتی از اون اشیاء دیده شده در ذهن شما هست. صورت به صورت میاد. از این جهت میگن این ادراک تصوره، یعنی به اون چیزی که من درک کردم و فهمیدم صورتشو درک کردم، شکلشو. الان کوه دماوند شما الان در ذهن داری ها؟ کوه الوند رو از هم چیزایی که مثلا عرض بکنم حضورتون که مثلا کسی که اصفهان رفته مسجد شیخ لطف الله رو، منار جنبان اصفهان، اینا خب تصوره دیگه. دریای خزر رو شما اگه رفته باشی، که رفتی حتما، اهل اونجا هستی،
بله،
یه تصوری از اون دریا داری، صورتشو در ذهنه دار. این تصور. خب حالا حقیقت رو کسی میخواد تصور کنه، یعنی چی کار کنه؟ یعنی حقیقت رو به صورت بیاره. حقیقت به صورت میاد یا نه؟
نه.
حالا عرض کنه هم میاد هم نمیاد. اگه بگیم اصلا نمیاد که ما راه بهش نداریم. اگه بگیم بیاد که تو صورت اومد تمام میشه. صورت محدوده، ما صورت غیر محدود داریم. صورت غیر محدود، هر صورتی محدوده. صورتی داریم که غیر محدود باشه؟
نه.
پس اگر کل حقیقت به صورت بیاد، به تصور در بیاد، یعنی به صورت آمدن محدود میشه. به مجردی که کل حقیقت که غیر متناهیه و شکل نداره به تصور ما در آمد، محدود میشه. به همین دلیل حقیقت مطلق به تصور در نمی آید. با این همه نباید ناامید بود. اگر هرگز به تصور ما در نمی آید و به ادراک ما در نمی آید، بین ما و او فاصله هست و ما هرگز به حقیقت راه نخواهیم داشت. هم می آید و هم نمی آید. تناقض میگم؟ نه، نمی آید کل حقیقت، صرف حقیقت نمی آید. می آید به یه شکلی برای شما ظاهر میشه. ببین حقیقت همیشه ما رو مخاطب قرار میده. ما حقیقت رو مخاطب قرار نمی، ما اشتباه، ما فکر کنیم حقیقت رو مخاطب قرار، من کیم که حقیقت رو مخاطب قرار بدم؟ حقیقت غیر متناهیه، من متناهیم. حقیقت ما رو مخاطب قرار میده. اگه من گوش داشته باشم صدای حقیقت رو میشنوم، اگه حواسم جمع باشه خطاب حقیقت رو میشنوم. حقیقت ما رو مخاطب قرار میده یا من حقیقت رو مخاطب قرار میدم؟
ارجعی الی ربک
راضیتا مرضیه. حقیقت همیشه ما رو آگاه میکنه و ما رو مخاطب قرار میده و به گوش ما میرسه، ولی در یه جلوه ای. حقیقت رو ما میبینیم اما در جلوه.
آفرین.
خود حقیقت را، صرف حقیقت را نمیبینیم و به تصور ما در نمی آید، ولی جلوه حقیقت همواره ما میتوانیم جلوه حقیقت را درک کنیم. حالا ببین، یک عارفی قدیم مثل اوگوستینه، اونم میفهمیده، حکیم مسیحیه، 2000 سال پیش حرف زده، میگه که خدایا، جلوه خدا رو میگه، چقدر قدیمی هستی و چقدر تازه و جدید هستی. جلوه خدا و خود حقیقت، حقیقت حق تعالی رو کسی نمیتونه ببینه، ولی جلوه های حقیقت رو همه میبینن. جلوه های حق رو نمیشه دید؟
چرا؟
حقیقت در جلوه هاش قابل رؤیته، خدا در جلوه هاش قابل رؤیته.
سنوریهم آیاتنا
فی الافاق و فی انفسهم، ولی ذات حق تعالی رو هیچ کس نمیتونه ببینه. حالا جلوه حق تعالی تازه است و کهنه. ببینید اینجا دوردان نگید تناقض میگم. کهنه ترین یعنی قدیمی ترین و تازه ترین. چگونه ممکنه چیزی قدیمی کهنه 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 باشه و تازه 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 در عین قدیمی تر بودن تازه ترین بودن؟ این چیه؟ این جلوه پروردگاره، جلوه حقیقت. حقیقت قدیمی ترین چیزه، چیزی ما از حقیقت اقدم نداریم. قبل از حقیقت چیه؟ قبل از حقیقت چی میشه تصور کرد؟
هیچ
معنی. پس حقیقت از همه چیز قدیمی تره. اما جلوه حقیقت چی؟
ظهر
بعد از هر چیزی تازه تره، از هر چیز، یعنی مرتب داره جلوه تازه. هر نفس، هر نگاه، هر نوع نگاه یک جلوه.
هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر زین نو شدن اندر بقا.
صد آفرین. هر لحظه هم نه یه جلوه، لا یتناهی جلوه.
هر دم از این راه بری میرسن،
تازه تر از تازه تری میرسن. هر دم از این باغ، یعنی باغ حقیقت، دلیل این باغ های معمولی، هر دم نه، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. یا به قول شاعری دیگر، چقدر خوب میفهمیدن شعرهای ما، با صد هزار جلوه
فروغ بستم
برون آمدی که من
با صد هزار،
با صد هزار جلوه دیده تماشا کنم تو رو. یعنی هر لحظه تازه تازه است، در این حال قدیمی قدیمی که از اون قدیمی تر هم نیست. این حالا وقت مرحوم فیض با چه ذوقی و با چه نشاطی اینا رو از آیات گرفته، میگه طالبان تصور حقیقت را، کسانی که میخوان حقیقت صرف رو درک کنند و به تصور در آورند، به یحذرکم الله میراند. یحذرکم الله نفسه، این چه این آیه است؟ یحذرکم یعنی خدا بر حذر میداره شما رو. از چی بر حذر میداره؟
نفسه،
نفسه
از خدا.
حالا درسته از منهیات و امور محرم بر حذر میداره خداوند، اونم به جای خود، اما اینجا اونا رو نمیگه این آیه. و یحذرکم الله نفسه، خیلی این آیه عمیقه.
تا طلب محال نکنید،
تا طلب محال نکنید. نفس یعنی خدا به شما میفهمونه که ذات من رو نمیتونین تصور کنید. حضور نزن، طلب محال نکن. طلب امر محال کردن علامت نادانیه.
تفکر فی خلق الله،
میشه که طلب امر محال کرد چیزی که محاله؟ میشه کسی طلب امر محال کنه؟ نادانه. یعنی طالبان تصور حقیقت را به و یحذرکم الله نفسه میراند. خدا هشدار میده هیچ وقت فکر نکن که ذات من بتونی به تصور در بیاری. این کار شدنی نیست و تو هم در مقام بر نیا، دور باش، دور باش میده. اما از سوی دیگر چیکار میکنه؟ بخونین عبارت رو.
بله.
از سوی دیگر هر لحظه به نعمتهاش، به جلوه هاش دعوت میکنه. جلوه های حقیقت رو ببینین، یعنی از اون طرف میگه ذات من قابل دسترسی نیست، ولی جلوه های من لحظه به لحظه لا یتناهی همواره هست. بله. لا تفکروا فی ذات الله،
تفکر فی
آلاء الله.
خود فیض میفرماید زبان به کام خاموشی کشیم و دم نزنیم. چه جای نطق، تصور در او نمی گنجد.
همینه، نطق که نیست که هیچی، تصور
هم. مثلا این حرف هایی هم که میزنی در مورد خدا،
این بحث که بحث
بین تصور
و عرفا تحت عنوان تشبیه و تنزیه به طرح این مسئله پرداختن، تنها مرحوم فیض نیست که این مسئله طرح کرده، همه حکما و عرفا به طرح این مسئله پرداختن، تنزیه و تشبیه. پروردگار تنزیه یعنی شما نمیتونی برسی، منزه، منزهه یعنی همین دور باشه. و یحذرکم، یعنی از هر اون چه تو به تصور درآوری اون منزهه. منزهه یعنی چه؟ یعنی پاکه. پاک از چی؟ از تصورات شما. اصلا الله اکبر یعنی چی؟ خدا بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از کوه بزرگتره؟ از کره زمین بزرگتره؟ از کهکشان بزرگتره؟ اینا نه، بزرگتر است از اون چه به تصور شما در آید. ولی اگه بگه از کوه بزرگتره، این خنده داره. از کوه بزرگتر، یک کوه دیگه ممکن از این کوه بزرگتر باشه. بزرگتر است از اون چه به تصور. این تنزیهه. تنزیه یعنی پاک از اون چه به تصور در آید. از اون طرف تشبیه هم هست. تو تنزیه مطلق نمیتونی بمونی. اگر تنزیه مطلق باشی دور میشی برای همیشه. از اون طرف باید نزدیکم باشی، یعنی به جلوه های حق تعالی. جلوه هاشو که میشه دید در هر گلی، در هر رنگی، در هر لحظه ای، در هر نفسی جلوه حق تعالی قابل رؤیته. حالا این همون حرف است که اول عرض کردم، دورترین دورتر خدا، دورترین موجود و نزدیکترین موجوده. حالا ممکنه یه آدم منطقی بگه آقا شما تناقض میگی، چگونه ممکن است که دورترین دورترین نزدیکترین نزدیکترین هم باشه؟ از اون طرف خداوند خودش فرمود نحن اقرب الی
من حبل الورید،
من حبل الورید، از رگ گردن شما که شاهرگه، شاهرگ شما چقدر به شما نزدیکه؟
بله.
حیات شما به شاهرگت بستگی داره.
بله.
از شاهرگ شما به شما نزدیکترم این قربشه، این نزدیک. از اون طرف میگه و یحذرکم الله نفسه، حواست جمع باشه، دور شو، به ذات راه نداری. یکی را میراند به تازیانه لا تفکرو
خلق الله
فی ذات الله، و یکی را مخلع میکند به خلعت فعینما تولو فسمه وجه الله. هر جا بنگری حق است، از یک رو خیلی نزدیکه، از یک رو خیلی دوره. دورترین دورها و نزدیکترین نزدیکها، این صفت کیه؟ حق تبارک و تعالی. قریب قریب به قاف، قرب قرب و بعد بعد، بعید بعید و قریب قریب. در ذات بعید است، در جلوه ها و آلاء و نعمت ها صفات قریب است. این فیض همینه بخواد بگه.
پس طالبان تصور حقیقت را به دورباش یحذرکم الله نفسه میراند، اما عاشقان وصول حضرت را به مقام الالله المسیر میرساند،
الالله المسیر،
تا در خلوت خانه حق الیقین بیاساید. خلوت خانه حق
الیقین، الالله المسیر، مسیر یعنی سرانجام راه. پایان راه شما به حقه. اینجا میگه میرسی، به من میرسی. اونجا میگه و یحذرکم الله نفسه، دور شو، نمیرسی. یه دور شو داریم که نمیرسی به ذات. از این طرف میگه الیه المسیر، میرسی. خب کجا میرسیم؟ سرانجام کجاست؟ خدا داره نشون میده سرانجام کجاست. به به، چقدر زیبا میفرماید. در خلوت خانه حق الیقین، اونجا خلوتگاهه. اونجا که شما رسیدی جز حق هیچ کی نی. خلوتگاهه یعنی چی؟ یعنی غیر حق تعالی کی هست؟ هیچکی. حالا اینجا کجاست؟ یقینه، نه هر یقینی، حق الیقین. توجه کنی آقای صحبت، آقای لاریجانی حق الیقین میگه. یقین رو براش مراتب قائله، نه تنها ایشون، سایر حکما برای یقین مراتب قائله. ایشون میگه اونجا حق الیقین خلوت خانه است. حالا مراتب یقین چیه؟ علم الیقین،
عین الیقین،
عین الیقین،
حق الیقین،
حق الیقین. یقین یقینه، اما در یه مرتبه نی. خیلی آدم ها به خیلی چیزو یقین دارن. ازشون پرسی یقین داری؟ میگه بله یقین دارم. اما یقینه در چه مرتبه یه؟ یه وقت در مرتبه علم الیقینه. علم الیقین یعنی چه؟ یعنی علم دارم. حالا من از شما میپرسم دو به علاوه دو مساوی با چهار هست یا نه؟
بله.
علم داری؟ یقینم که داری؟
بله.
شک نداری؟ الحمدلله، هیچ کس شک نداره. دو به علاوه دو مساوی با چهار، هیچ کس شک نداره.
بله.
اگر شک کرد معلوم شه مغزش مخبته. این چه یقینیه؟ این علم الیقینه، علم الیقینه. این هنوز علم الیقینه.
بله.
بله، با علمم یقین دارم که دو به علاوه دو مساوی است با چهار.
چهار.
بعد از این چیه؟ عین الیقین. عین الیقین یعنی چه؟ یعنی با چشمم، با چشم سرم و با چشم دلم دارم میبینم. خودت رو میبینی یا نه؟ آره.
بله.
هم به چشم ظاهر هم به چشم باطن، حتی چشمت هم که به منده خودت داری میبینی، نمیبینی؟
چرا؟
وقتی هم که چشمت بسته از خودت میبینی به چشم دل، چشم ظاهرت هم که دستو میبینی پاتو میبینی داری آزاد.
بله.
این عین الیقینه، عین یعنی چشم، یعنی با چشم دلت باطن خودت میبینی، با چشم سرت ظاهر خودت داری میبینی. این هم یقین. شما در وجود خودت که الحمدلله شک ندارید. هیچ کس شک نداره. اگر انسان ها در همه چی شک کنن، در خودشون که شک ندارن.
نخیر.
این هم حرف دکارت. دکارت در همه چی شک کرد،
به خودش شک نکرد.
در خودش هم اول شک کرد، بعد گفت خود در شکم که شک ندارم. پس اگر من در همه چی شک دارم، خود شک در خود این شک رو کی میکنه؟ خودش داشت همین شک رو میکنه. در خود این که دارم شک میکنم که شک ندارم.
بله.
این اسمش عین الیقینه. دکارت از اینجا خواست شروع کنه، از عین الیقین خواست شروع کنه. خودش اینا رو سرش نمیشد دکارت البته، ولی در واقع از عین الیقین شروع میکنه. از علم الیقین شروع میکنه، از عین الیقین شروع میکنه. اگه بخوایم به زبان فلسفه صحبت کنیم، اون از عین الیقین خواست شروع کنه، من خود را مییابم. خب عین الیقین، خب پس علم الیقین داریم، دو به دو مساوی با چهار. عین الیقین داریم، خود را میدانم و مییابم. حالا دیگه بالاتر از این چیه؟ حق الیقین، سبحان العظیم. این حق الیقین یه قدر قابل تصحمون طالبان تصور حقیقت رو اینجا دور باش میدهد. حق الیقین به تصور در نمی آید، رسیدن است ولی تصور کردن است. حق الیقین دیگه به جایی میرسه که شما یقین ندارید، در حال علم الیقین و عین الیقین شما یقین دارید، خود شما میگی من یقین دارم که دو بالا مثال چهار، در عین علم الیقین عین الیقین هم میگی من یقین دارم که خودم خودمم. در حق الیقین دیگه من و تو نیست، دیگه نمیتونی بگی من یقین دارم، تو خودت یقینی، توجه کن، شما یقینی یا یقین داری؟
یقینم.
در علم الیقین و عین الیقین یقین داری، اما در حق الیقین چی؟
خودم یقینم.
اصلا یقینی دیگه، اصلا دیگه فاصله بین یقین دارنده و یقین نیست، حق الیقین دیگه نمیشه بگی من یا اصلا یقینی دو تا دو یا خیلی تصورش نمیشه که اینجا کجاست؟ فیض بیان فرموده خلوت خانه ی حق الیقین، اونجا هیچ موجودی راه نداره، دوئیت نیست، حتی دوئیت خودت با یقینت. نمیتونی میگی من یقین دارم، تا گفتی من یقین دارم تو توی یقینت یقینه، این دوتا شد، من صاحب یقینم، صاحب مصحوب نی، اونجا حق الیقینه، وحدت محضه، صرف حقیقته. و سعی نکن اون مقام رو تصور کنی که و یحذرکم الله هست، دور باش میده خدا،
اونجا خدا خدایی میکنه،
آمینه دیگه، اونجا حکومت
زمان دولت بکند خدا خدا
خدایی، اونجا حکومت حق است و لیس الا، هیچ دیگه جز حکومت مطلقه حق تبارک و تعالی نیست. این حق الیقین کمتر کسانی بهش میرسن، خلوت خانه حق تبارک و تعالی.
استاد تعریف زیبایی از حق الیقین فرمودید، اونجا دیگه من نیستم که، خودم یقینم، اون حقه که مرا یقین کرده است. خیلی تعریف جدید و زیبایی است. حیفم آمد که داستان زید رو نگیم که رسول خدا ازش سوال میکنه کیف اصبحت، گو پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای صحابی با صفا، گفت عبدن موقنا، بازوش گفت کو نشان باغ ایمان گرشه کفت، گفت چون خلقان ببینن آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. هشت جنت هفت دوزخ پیش من هست پیدا، همچو بود پیش شمن.
همچو بود پیش
شمن. اما از اینجا داره بهش میگه هل مرا تا پرده ها را بردارم،
و به خصوص همین شعر مولانا این آخرش، این آخرش که هست چون بود پیش شمن، زید ابن حارثه بود.
بله، زید ابن حارثه،
زید ابن حارثه بود، در ماه رمضانی در مسجدی کمی چرتش برد، به دستش فاش کرد، حضرت فرمود کیفه اصبحت، رفیق چطوری؟ گفت یا رسول الله اصبحت و موقن، همطور که فرمود یقین دارم. حضرت فرمود علامت یقینت چیست؟ یقین داری یعنی چی؟ بگو بینم. عرض کرد یا رسول الله الان اهل بهشت میبینم، تو بهشتن، اهل جهنم، همه ملک و ملکوت رو دارم میبینم. این چه دید، با چه چشمی داشت ملک و ملکوت رو میدید؟ اونجا داره مولانا اشاره میکنه اون بیت آخر که میگه اینها دیگه مثل این زمین آسمانی امور که شما میبینین، مثل بت‌های پس شمنه، شمن آخه شمنها بت پرستن، یه بت‌های رو میبینن، میگه اینا دیگه بته، اینا هیچی نیست، دارم حقیقت رو میبینم،
حتی نفس آدم هم بته.
آره، حتی نفس آدم بته. این همون مقام،
چقدر تلتیم،
مقام یقینه، مقام یقینه. حالا هنوز نمیدونم حق الیقین بود یا عین الیقین. حالا عین الیقین هم خیلی بالاست، چه بسا این مقام حق الیقین بود، چه بسا عین الیقین. شما فکر نکن عین الیقین هم کمه،
نه،
علم الیقین هست، همه آدم میدونن دو بالا مساوی با چهار، این یقین علمیه، اینو میگن علم الیقین، اما عین الیقین هم کم نیست.
بله،
و دیگه حق الیقین که اوحدی، کمتر کسی به حق الیقین میرسه، خیلی بالاست. در حال این حدیث خیلی حدیث مهمیه و مرحوم فیض رحمت الله علیه چقدر خوب اینا رو بیان کرده، خوب ذوق عرفانی داشته.
استاد حق الیقین شما رو داره توضیح میده خیلی.
بله بله، بفرمایید.
میگه هل مرا تا پرده ها رو بردارم، تا اینجا عین الیقین بوده، اما از اینجا میگه تو من رها کن
که پرده نباشه اصلا،
یا چه خورشیدی بتابد گوهره، گوهر من بتابه، این بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس.
عجب،
اونو دیگه نگو
لب، این هم چقدر حرف مهمی، حضرت فرمود گه چی نگو، یعنی چی؟ یعنی اینه نامحرمه.
آفر.
لب گزیدش مصطفی،
یعنی که بس،
یعنی که بس دیگه نگو،
نگو.
اینه برای گفت، آدم ها دیگه طاقت شنیدنشو ندارن، بس بس، برای خودت نگردو. پرده ها را بردارم، میدونین چه حرفیه؟ کدوم پرده ها؟ چند تا پرده هست بین انسان و خدا؟ چند تا پرده هست؟ چند تا پرده؟
70,000
پرده اندر پرده اندر پرده، پرده های علم، حتی پرده های جهر رو که دریدی
حجب النور
که لایتناه پرده جهالت هست، حالا تازه میرسی به پرده های علم. فکر نکن که وقتی جهالت رفت و به علم رسیدی پرده ها تازه، پرده های علم ضخیم تر از پرده های جهله.
آفره،
پرده های جهل راحت تر میشه دری، خب میره تحصیل میکنه، علم میآموزی، پرده جهل میره کنار. آفره. اما پرده علم چجور میشه درید؟ پرده های علم را میدرد، پرده اندر پرده اندر پرده. چقدر باید پرده بدریم؟ و این پرده ها چقدر ضخیم و سنگینه، و این راه چقدر سنگینه. در واقع راه نیست، پرده هاست. هر وقت این پرده ها برداشته شد، ظهور تام حق حاصل میشه برای انسان و مو حقا و حق الیقین میرسه که
بهش اجازه نداد.
حضرت فرمود بس،
لب گزیدش
که یعنی بس دیگه، دیگه زیاد
این بگویم یا فرو بندم نفس.
آمین.
چقدر تسلیم پیامبرم ولی خدا.
بله دیگه نباید میگفت.
آره
و نگفت
واقعا. بله اینم چقدر زیبا امام حسین علیه السلام فرمود الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار.
بله
یعنی مقام حق الیقین امام حسین.
بله بله
حتی همین که فرمود اینو حجابه،
هم حجاب، دریدن حجاب،
این آثار همه براش حجاب بود.
اصلا راه حق مثل راه های شسته ما نیست که حالا با اتومبیل حرکت کنی، با هواپیما، حتی هوایی هم نیست که با هواپیما بری یا راه بری. راه حق دریدن حجابه.
آفرین.
پرده ها رو باید بدری، یعنی مرتب باید یه اسلحه در دست داشته باشی که بتونی پرده ها رو پاره کنی. پرده ها چیه عرض کردم؟ پرده های جهل در مرحله اول که نادانی ها، بعد پرده های علم سوری. چون چرا علم پرده است؟ ممکن شما از من پرس چرا علم پرده است؟ بعضی از شنوندگانی اشکال به ذهنشون میاد که علم که آگاهیه چرا پرده است؟ ها جهل پرده است چون نادانیه، اما علم چرا پرده است؟ یک نکته فلسفی توجه بفرمایید. عالم همیشه در معلوم میماند.
آفرین.
اگر عالم باشی فقط به معلوم توجه میکنی، یا نه؟
بله.
وقتی میگی دو به علاوه دو مساوی به چهار، معلومت چیه؟ همین فرموله، همینجا موندی. عالم تو معلوم مونده است. آیا هستی، جهان هستی همین معلوم تو؟
آفرین.
وسیع‌تره؟
وسیع‌تره.
شما وقتی به کره زمین عالم شدی، به همه اسرار کره زمین، خوب شد، فرض میکنم حالا یه آدمی، حالا که نیستن، ولی فرض میکنم یه آدمی همه کره زمین رو در حیطه علم خودش داره. ولی علمش در این حیطه است، یعنی کره زمین و اونچه در آن است، فرض کنید حالا که نیست، اما فرض کنید در علمش هست، این علمش در این معلوم باقی مونده. همه هستی کره زمینه؟
آخه
آه. پس علم هم حجابه. چرا؟ علم چون در حد معلوم باقی میماند.
آفره.
بنابراین علم هم میتونه حجاب باشه، جهل که حجاب زخیمه، علم هم حجابه. و عرض کردم چه بسا حجاب علم زخیمتر باشه. باید بدونی که درسته اینو میدونم، اما از این بالاترم هست. دوباره میری بالاتر، درسته بالاترم فهمیدم، از این بالاترم هست. هر چه بری بالاتر از اون هست. به کجا میروی که بالاتر از اون نباشد؟ بگو.
ذات حق تعالی.
و فوق کل ذی علم علیم. قرآن کریم چی میفرماید؟ و فوق کل ذی علم علیم یعنی چه؟ یعنی هر جا هر انداز علم تو بالا برود،
خداوند فوق،
بالاتر از علم و معلوم تو بالاتر هست. دیگه به جایی برس که دیگه نمیتونی بگی من و تو، اون یه حرفی دیگه است. همونجاست که دیگه لب گزیدم که اما بس،
که مصطفی
دیگه حالا بس دیگه.
بله.
عجب چیزایی میفرماید مرحوم فیض.
مرحوم فیض خیلی واقعا استفادهش، بهره‌وریش از آیات قرآن و احادیث
خیلی
آدم رو مجذوب میکنه. استاد خیلی حکیم بود.
حکیم بود و
آره.
محدث.
محدث.
بله.
چقدر احادیث خوب میشنه.
بله.
این آیه شریفه رو که میارد، تا در خلوتخانه حق الیقین بیاساین، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لاتن. اینم شب عاشورا امام حسین به یارانش خونده که هر که امیدش، اشتیاقش به معشوق بیشتر باشه، یقین بدونه که وقتش فرا رسیده.
من از این آیه یه نکته میخوام استفاده کنم که کمتر شاید مفسری گفته باشه. من یرجو لقاء ربه، لقاء الله، لقاء ربه،
لقاء الله،
من یرجو لقاء الله فان اجل الله لاتن. کسی که مشتاق ملاقات پروردگار است. ملاقات یعنی چه؟ یعنی برسه حق رو ببینه. ملاقات ملاقات دیگه، ملاقات لقاء، لقاء ملاقات، دیدن حق.
آره.
یه اشخاصی که مشتاقان، انبیا و اولیا و مؤمنین خالص که مشتاق لقای پروردگارن، خدا ناامیدشون نمیکنه. وقت میگه فان اجل الله لآت. اجل الله یعنی چه؟ یعنی وقت. وقتش میرسه. اینجا کلمه اجل که به معنی وقته یه معنی خاص داره. اونجا وقتش زمانیه، یعنی ماضی مستقبله، امتداد طول و نهار، لیل و نهاره. ببین وقت داره، قرآن داره میگه ها، این اصطلاح قرآنیه. اجل وقته، اجل الله وقت خداست. کسی که مشتاقه وقت خدا میرسه. اون وقت تو زمانه، تو ماضی مستقبل حاله؟
نه.
ببین وقت معنیش چیه؟ من از قرآن معنی وقت استفاده میکنم.
آفره.
وقت ولی خدا، وقت اولیا و انبیا غیر از وقت ماست. وقت ما همین مرور زمانه. ساعت یک و دو و سه و چند طور بیست.
لیم الله وقتون هم
همین. لیم الله وقتون هم همین. از این آیه گرفته شده.
آفره.
حالا اون حدیثه، این دید صریح آیه قرآن. فان اجل الله لآت، اجل وقته. میگیم وقت خدا وقت میرسه. حالا وقت خدا چند ساعته؟ ساعت و در گرسانی نیست اونجا، اونجا اینا نیست، اونجا کره زمین و گردش خورشید و اینا نیست، خیلی بالاتر از اینا هست. فان اجل الله لآت، این وقت اللهه، این وقت الهیه.
وقت
همه کس اون وقت نداره. اون حضرت ختمی مرتبت داره که فرمون ان لی مع الله اوقات، اون وقت حضرت ختمی مرتبته. حالا پس وقت او با وقت ما فرق داره.
بله.
ما نباید وقت همین اوقات روزمره بگیریم. هر کسی وقت خودشو داره. تازه همین اوقات، همین الان هم ببینید، یکی میگه وقت ندارم یعنی چی؟ یکی میگه وقت ندارم یعنی زمان ندارم. یکی حال ندارم میگه وقت ندارم. دیدی گویا آدمو حال ندارم میگن وقت ندارم. اما وقت زمانی داره ها. وقتی زمانی داره میگه وقت ندارم. منظورش چیه؟ حالا همین پایینیشو داریم میگی. یعنی حال ندارم. حالا این نازل‌ترینشه. حالا بالاش ببین به کجا میرسه. فان اجل الله لآت. حرف عجیبیه. قرآن کریمو ببین.
بله، هلا عاشقان بشارت که نمانت این جدایی. مولوی هم خوب استفاده میکنه. برسد زمان دولت، بکند خدا خدایی. پس ما در همه حالات در ظل حکومت خدا نیستیم.
همینطور. نه،
الله نیست.
وقت اوقات الهی، خیلی اوقات. اوقات الهی که سپری نمیشه که.
آفرین.
این وقت سپری میشه. عمر سپری میشه مثل برق. وقت خدا سپری نمیشه. ازلی و ابدی است. ان اجل الله لآت. اما کی؟ برای کسی کسانی یرجون لقاء ربه، مشتاق پر لقاء پروردگار باشن.
آفره،
عجب حرفی.
بازم زیبا گفت مولوی که مرگ را بگزین و بر در این حجاب، حجاب بی حجابت باید اسرار لباب. نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی.
آمین.
این نور الله همون وقت الله دیگه.
متاسفانه خب وقت ما صرف همین امور روزمره میشه. خیلی ما عجل لقاء الله رو معمولا انسان ها ندارن. حالا یه چیزی میگن به زبان، ولی در واقع عاشقانه این سخن رو نمیگن. ما اوقاتمون به همین چیزای روزمره، یه چیزایی میخوایم یه چیزایی نمیخوایم. حالا من میخوام ببینم که یه سوال اینجا مطرح کنم، اون چیزایی که ما میخواییم بیشتره تعدادش و اون چیزایی که نمیخواییم و ازش فرار میکنیم بیشتره؟ شما نظرتون چیه آقای لازی جان؟ اون چیزایی که دوست داریم بهش برسیم بیشتره؟ یا اون چیزایی که ازش فرار میکنیم و نمیخواییم بهش برسیم بیشتره؟
اونا بیشتره.
کدوم بیشتره؟
اونا که ازش فرار میکنیم
بیشتره. خب این خیلی سخته ها. مسلمه آدم ها یه چیزایی میخوان بهش برسن، از یه چیزایی فرار میکنن، نمیخوان بهش برسن. حالا باید حساب کنن اونا که میخوان بهش برسن بیشتره تعدادش؟
معمولا آرزوها بیشتره.
آرزوها بیشتره. و اونا که ازش فرار میکنن چی؟ کمتره؟
کمتره.
نه، اونم خیلی زیاده.
اونم زیاده، ولی خب
این خودش یه معادله عجیبیه.
آرزوها بیشتر راه میره.
آره آره آره، واقعا خیلی مهم.
بله
بله. و کسی که به اون لقاء حق رسید، وقتی که
حق الیقین،
به حق الیقین رسید، وقتی ترس هم ازش میره، این خوف، الا ان اولیاء الله
لا خوف عليهم
ولا
يحزنون،
غم هم دیگه نداره، ترس هم نداره. ببین الان ما همه آدم ها رو که میبینیم یه نوع ترسی دارن. حالا یک کسی ترسی بیشتر داره، ترسی کمتر. حالا کسی مثلا از سیاهی و تاریکی و قبرستون و اینا میترسه، یه کسی از این که ضرر کنه مالش بره، از دشمن، از حمله دشمن میترسه و الی آخر. ترس ترس هست، کمتر کسی است که نترسه جز اولیای خدا. و این ترس هم که خصیصه انسانی است، البته حیوانات هم ترس دارن. حالا این یه مسئله است که تفاوت بین ترس انسان و ترس حیوان چیه، خودش یه مسئله عمیقیه، بحث شده روش که آیا ترس حیوان منشأش چیه و ترس انسان منشأش چیه، انسان چرا میترسد و حیوان چرا میترسد. ترس انسان گسترده تر از ترس حیوانه. حیوان فقط از چیز معینی میترسه، از خطر نزدیک میترسه، اما دایره ترس انسان خیلی وسیع تر از ترس حیوانه. حالا چرا دایره ترس انسان وسیع تر از ترس حیوانه، این خودش بحثایی داره که ما اینجا حالا مطرح نمی کنیم. اما ترس در انسان منشه خرافات، تمام خرافاتی که در فرهنگ بشری پیدا شده، در فرهنگ بشری منشأش ترس. اگر ترس نبود خرافات نبود. انسان برای رفع ترسش هی متوسل به خرافات میشه. میدون چقدر خرافات در فرهنگ گذشته و حال وجود داشته و دارد و شاید در آینده خواهد بود، منشأش ترس. حالا برای رفع ترس قرآن داره معالجه میکنه. به مقام عین الیقین و حق الیقین رسیدن دیگه اونجا ترس
نیست.
الا ان اولیاء الله
لا خوف
علیهم ولا هم یحزنون. اونجا دیگه خرافات هم نیست، چون ترس نیست خرافات هم پیش نمیاد. عین الیقین و حق الیقینه.
اینم که در عاشورا در مجلس عبیدالله به حضرت زینب سلام الله علیها میگوید ما رأیتی سن الله فی اخیک، کار خدا را در حق برادرت چه دیدی؟ میفرماید ما رأیت الا جمیلا. این اون مقام حق الیقین حضرت زینب،
مقام عین الیقین حتما هست، شاید هم حق الیقین
حقیقت مرد تو.
بله مقام
هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل و برزوا الى مزاجه.
اون جز زیبایی نمیبینه. ببین اون مقام جز زیبایی دیده نمیشه.
این فهمید ترس و خوف نیست،
این زیبایی که میفرماید ما رأیت الا جمیلا، یعنی هر چی بود زیبا بود. این قابل بحثه، اینه باید روش فکر کرد که یعنی چه، چطور میشه که مرگ رو، شهادت رو زیبایی میبینه، همه چیزو داره زیبا میبینه، چرا؟ اصلا خود زیبایی میدونه مسئله است. این اهل هنر، اینه که تو کار هنریان بهتر میدونن یعنی چه. خب کار هنری کار زیباییه، حالا چه مجسمه ساز، نقاش، شاعر، ازش پرس زیبایی یعنی چه، اختلاف دارن. صدها تعریف برای زیبایی شده که زیبایی چیه، هنوزم یک تعریف جامع وجود نداره که زیبایی چیست. من یه جمله از یه حکیمی دیدم خیلی پسندیدم، اهل هنر گوش بدن. ما نمیتونیم حال بعضی گفتن زیبایی موزون بودنه، همه چیز سر جا خودش بودنه، اینا هم درسته، اما هنوز باز کافی نه. که چجور میشه یه چیز زیباست؟ مثلا شما دوتا صحنه رو نگاه کن، دوتا نقاش دوتا نقش میکشن، یکیشو شما میپسند یکیشو نمیپسند، در حالی که اون مسائلی که به کار رفته، رنگ و مو و کاغذ و موادش یکیه، اما چرا این زیباست و زیبانی؟ حالا چرا مردم دنیا میگن لبخند جوکون زیباست؟ حالا این همه تصویر در عالم هست. حالا مثلا میگم من از بار مثال یا خیلی چیزا دیگه، این زیبایی چیه؟ یه زیبایی گل چیه؟ یه گل از یه گل دیگه زیباتره. میتونی میزان بدی که چرا زیباتره؟ خب اونم گله اونم گله، چرا این زیباتره؟ یک حکیمی میگه در زیبایی هستی نمو پیدا میکنه. عجب حرفی، نمو هستی. چگونه هستی نمو پیدا میکنه؟ یعنی مصالحی که در این تصویر یا در این نقاشی یا در این مجسمه سازی به کار رفته، همون مصالحی است که در اون مجسمه، در اون تصویر به کار رفته، همونه. مسئله که در این شعر به کار رفته، همون کلماته، همون مرکبه، همون کاغذه، همون الفاظه، در اون شعر هم همون الفاظه، همون کلماته، اما چرا این شعر زیباست و یکی زیبا نیست؟ تو گویی هستی این یه نموی داره که محسوس نی. نمو هستی اسمش گذاشته، نمو.
نمو میتونه هم جلوه های یقین باشه،
همین جلوه یقین. وقت این نمو هم واقعی نه ذهن من. آخه دوباره اینم یه بحثه که آیا زیبایی در چشم ماست؟ چون ما زیبا میبینیم زیباست،
یا حقیقتا
زیبا، یا در واقع بیرون از چشم ما زیباست؟ چون ما زیبا میبینیم زیباست، یا چون زیباست ما زیباش میبینیم؟ این هم یه بحث خیلی بحث شده. نه، در واقع باید بپذیریم که زیبایی هست، نه اینکه فقط در چشم ما زیباست. اما این چه اضافه داره؟ موادش که با مواد دیگر صحنه یکی، دو تا صحنه حساب کن موادشون مثل همه، اما این زیباتره. این اسمی که گفتم نمو هستی، نمو نه نمو نباتی، نه نمو حیوانی، این نمو یه خیلی بالاتره. این بالاتریش استعلاء معنویه، بالاتر معنویه. این از نظر مادی هیچ فرقی نمی کنن، مسائلی که در این تصویر به کار رفته در اون تصویر، مسائلی که در این زبان شعر خوب به کار رفت شعر حافظ در شعر دیگری هم همون مسئله به کار، همون لفظه. اما این چی در این شعر هست که اینقدر زیباست در شعر حافظ در اون شعر زیبانی؟ این نموه، یه نموه معنویه، این اسمی گوشون نموه هستی. خود این هم قدی حرف متشابهه، ولی حرف جالبیه، نموه هستی. حرف تازه است، ندیدم کسی بگه. من این اولین بار دیدم یک حکیم اینو میگه. ولی خیلی تعریف برای زیبایی شده. به هر صورت
نشون میده که اون جلوه یقین که همون نموه باشه، نوع جهان بینی و نگرش انسان رو به یک واقعیت خارجی متفاوت.
دقیقاً. برای دیدن زیبایی نمیشه بگی که چشم ماست تنها، نمیشه بگی اون واقعه. ما باید بیناییمون رو گسترش بدیم. ما باید ادراکمون رو گسترش بدیم تا زیبایی رو بفهمیم. اگر گسترش در ادراک ما پیدا نشود، زیبایی مدرک واقع نمیشه. زیبایی فهمیم. برای درک زیبایی گسترش ادراک لازمه. گسترش دید لازمه.
به فراسوی هستی میکشه انسان.
این همین اسمش نموه.
این نموه میشه. نموه هستی یعنی فراسویه،
یعنی گسترش ادراک.
بله بله، خیلی زیباست. دوران را به تبعید اذا بلغ الکلام الی الله فامسکوا ترهیب کرده اند، یعنی ترساندن. و نزدیکان را به تقریب من عرف نفسه فقط عرف ربه ترغیب نموده.
چقدر این جمله زیباست. کسانی که دور از حقیقتن و خدا رو به خدا علاقه ندارن، به ترهیب و تحذیر اذا بلغ الکلام الی الله فامسکوا، وقتی سخن به ذات حق رسید سکوت کن. میگه اونجا نمیتونه حرف بزنه، میگه با این کلمه تحذیرشو میکنه. اونا دورند، چون میدونن دورند. اما نزدیکان را، اونا که علاقمندان عشق دارن، چی میگه؟ من عرف نفسه فقط عرف رب. اگه خودت به درستی شناس، شناختی حق رو میشناس. اینا رو بهشون امید میده، اونا رو ترهیب میکنه، میگه شما نمیتونید برسید.
آفره.
بس آدم موقع خودشو باید بشناسه که علاقمنده.
آفره.
یعنی توحیدی فکر میکنه یا شرکالوت فکر میکنه، علاقمنده به حقیقت هست یا علاقمند به حقیقت نیست، عاشق حقیقت هست یا عاشق نیست.
عاشق خالص شد میخواند.
آره میخواند، راه باز میخواند. راه باز میشه. آره.
اینی که مرحوم شوشتری میفرماید که من صحرای عاشورا را شهود کردم. زمانی رسیدم که امام حسین در میان قتلگاه از بدنش خون میچکید، اما دیدم از آسمان، زمین، از سنگ، چوب، سنگ دیزه ها، هرچی اینجا بود، یک صدا به گوش میرسه: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. واقعا امام حسین مصداق نفس مطمئنه
است. واقعا مصداق کامل نفس.
من عرف نفسه ترغیب نمودم.
بله ترغیب، مرتب هم ترغیب میشد از جانب حق ترغیب.
بله
بله، نفس کامل بود، ولی خداست.
بله و اون چیزی که مایه قرار و سکینت قلب حضرت زینب شد همین آوا رو شنید.
معلومه. آره. اصلا سکینه بود واقعا.
آره.
حالا حضرت سکینه که دختر حضرت امام حسین، اسمش سکینه است، خودش هم سکینه در حضرت زینب هم سکینه. سکینه یعنی مطمئن.
مطمئن. یعنی ثم انزل السکینه علی قلوب المؤمنین.
همون سکینه الهی در قلبش بود.
آره آره.
سکینه داشت. یعنی آرامش، اطمینان.
تعبیر قشنگه. بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله که ادامه بحث رو در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. زینب بود اون که حق هویدا بیند، اسرار ازل همیشه پیدا بیند، حتی به عیان شهادت خونین را در حق حسین خیش زیبا بیند. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.